بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و عرض کتاب آب و تمتعه و فیها طویلا. شام غریبان حضرت ابن الرضا امام جواد الائمه علیه السلام جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس پدر بزرگوارشون حضرت سلطان علی ابن موسی رضا و مولامون حضرت ولیعصر امام زمان ارواح نافدا صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی مثل همیشه. خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین، و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. البته ما یه بحثی رو آغاز کردیم با عنوان آداب ادب که اجازه بدید امشب چون شام شهادت امام جواد علیه السلام، من ادامه این بحث رو بگذارم برای جلسات هفتگی خود هیئت محبین. امشب نگاهی داشته باشیم به برخی از کلمات و سخنان بسیار ارزشمند و گوهربار حضرت جواد الائمه. پس بحث آداب ادب ما بمونه برای جلسات آینده. امشب چند دقیقه بپردازیم به فرمایشات حضرت. خدمت شما عرض می شود که در بررسی کلام امام جواد علیه السلام، اگر کسی اهل حدیث باشه، اهل دقت باشه به روایات، متوجه میشه که بسیاری از روایاتی که از امام جواد علیه السلام دست ما رسیده، اون آقای بزرگوار و مظلومی که امشب شام غریبانشه، ولی خب متاسفانه یه روایت بسیار بسیار ضعیف بلکه جعلی که امشب شب سالگرد ازدواج حضرت زهرا و آقا امیرالمومنین که نیست، بلکه ما هر سالی مطلب رو گفتیم، بازم امسال میگیم شب سالگرد ازدواج حضرت زهرا و حضرت مولا شب ششم ذوالحجه یا شب پنج ذوالحجه است، یعنی هفته آینده است. ولی خب متاسفانه صدا و سیما ما همیشه رجوع میکنه به روایاتی که خیلی نزدیک به دلی تو راه که داشتیم میمدیم به رفقا عرض کردم. از الان میرم به استقبال سالگرد ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا، در حالی که آقا جانمون حضرت جواد الائمه، امام جوادی که واقعا حق داره به گردن تک تک شیعیان، امام جواد مظلوم و امام جواد غریبی که در روایت نوشته که وقتی به دنیا اومد غربت رو ببینید، رفتن قیاف آوردن. قیاف یعنی قیافه شناس. تهمت به امام رضا زدن، گفتن که این پسر امام رضا نیست، چون امام رضا صاحب اولاد نمیشد، مثل پیغمبر اکرم صاحب فرزند پسر نمیشد. به پیغمبر میگفتن ابتر، خدا حضرت زهرا داد فرمود کوثر. امام رضا هم دیگه سنش رفته بود بالا، بالای 45 سال سن داشت، دیگه نزدیک های 50 سالشون بود حضرت خدا جواد الائمه رو بهشون داد. لذا به حضرت توهین میکردن، تهمت میزنن تو صاحب اولاد نمیشی. و خیلی ها دیگه قبل از امام رضا علیه السلام باقی موندن بر امامت امام کاظم علیه السلام و گفتن امام کاظم منجیه، امام کاظم موعوده، بهشون میگن واقفیه، خدا لعنتشون کنه. مثل زیدی ها که اعتقاد دارن امام سجاد آخرین امامه، و یا اسماعیلیه که اعتقاد دارن خدمت شما عرض شود که امام صادق آخرین امامه، اینا مثلا شیعن و دارن یدک میکشن اسم شیعه رو و هستن در دنیا. الان در یمن ما شیعیان زیدی زیاد داریم، خدا همشون رو هدایت کنه، هدایت نمیشن نابودشون کنه، چون اینا خیلی ضربه میزنن به اصل تشیع. حالا بماند، بحثم اینه که خدمت شما عرض میشود که امشب شام شهادت امام جواد علیه السلام، اون آقای مظلومی که رفتن برای تولدش قیاف آوردن، قیاف شناس آوردن، 50 تا قیاف آوردن، هر 50شون گفتن نه این مشخصه، این شکل و شمایلش به پدرش امام رضا علیه السلام میخوره. لذا امام رضا هم فرمود مولودی با برکت تر از این فرزند نیست، یعنی از آقا جواد الائمه. به خاطر همینه تو ائمه ما همشون وجودشون با برکت بود، ولی به امام جواد میگن امام البرکه. اعراب میدونن به امام جواد میگن امام البرکه، یعنی امامی که با توجه به فرمایش امام رضا علیه السلام وجودش و تولدش به این دنیا موجب برکت بود. لذا دقت داشته باشید، امشب شب سالگرد ازدواج نیست، پنجم یا ششم ذوالحجه. داشتم اینو عرض میکردم، اگر کسی دقت داشته باشه دقیق نگاه کنه به روایات اهل بیت علیهم السلام، به خصوص به کلام امام جواد، این مطلب قشنگ براش روشن میشه که امام جواد از فرمایشاتشون و با فرمایشاتشون نگاه های شیعیان رو نسبت به یه سری امور در زندگی عوض میکنن. بذار من یه خورده ساده تر صحبت کنم متوجه بشید. من و شما مثلا هر کسی که از تاریکی نترسه میگیم شجاع، هر کسی که زور بازو داشته باشه مثلا بتونه یه وزنه مثلا 200 کیلویی بلند کنه میگیم قوی. اما اگر نگاه کنید به کلام امام جواد علیه السلام، امام جواد میبینید به اینجور آدم ها شجاع نمیگه. امام جواد تعریفش از شجاع یه چیز دیگه است، حضرت جواد الائمه تعریفش از آدم قوی یه چیز دیگه است، حضرت جواد الائمه تعریفش از آدم سالم یه چیز دیگه است. من امشب میخوام به این موضوع بپردازم. خواهش میکنم امشب خیلی خیلی دقت کنید، دلها تو مجلس باشه، شیش خط آنتن بده، بحث مهمیه. ما خیلی ها میگیم آقا فلانی استاد دانشگاه است، خیلی عالمه. من میشناسم استاد دانشگاهی که سالهاست با پدرزنش قهر کرده، با فامیلش قهر کرده، استاد دانشگاه است الان 2 سال با داداش خودش حرف نمیزنه، قطع رحم کرده، مرگ بر اون علمی که نتیجهش این باشه که طرف با برادرش قهر کنه، با مادرش قهر کنه، سر پدرش داد بزنه، ولو این که استاد دانشگاه هم باشه. این از دید من و شماست فلانی عالمه. اما وقتی که به امام جواد بگی، حضرت میفهمد نه ما اینا رو که عالم نمیدونیم. دقت بفرمایید، امام جواد 7 چیز رو عوض کردن، نگاهشون و دیدشون به 7 چیز 7 چیز دیگری است. یادداشت کردم براتون میخونم، خیلی جالبه. اول، 1، حضرت میفهمد لا سلامت که سلامت القلب. یعنی فکر نکنی سلامتی به اینه که بدنت درد نمیکنه. فکر نکنی که حالا الحمدلله ما که دکتر نمیریم، بله جای شوک داره آدم پاش به این مطب ها باز نمیشه، اما فکر نکنی سالم بودن به اینه که فقط دکتر نمیری. امام جواد میفهمد لا سلامت که سلامت القلب، سلامتی نیست جز سلامت روح، باید روحت سالم باشه. رفقا ما در قرآن چند نوع قلب داریم، من 2 نوعش رو خدمتون عرض میکنم. یه قلب سلیم داریم، الا من اتى الله به قلب سلیم، یعنی قلبی که توش مکر نداره، قلبی که توش حیله نداره، این قلب سالمه، قلبی که توش تکبر نداره. یه قلب مریض داریم، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. بعضی قلبا مریضن، شاید این قلب همین قلب صنوبری، قلب پزشکی تو بدن یه آدمی باشه که مثلا 10 سال به 10 سال هم دکتر نمیره، به قول خودش ما هیچیمون نیست، اما بنده خدا خبر نداره که مریضه. چرا؟ چون یه قلب دیگه گرفتاره، یعنی روحش. همین آقا مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، میوه فروشه، 4 تا میوه خوب میذاره روی جعبه که مشتری گول بزنه. مشتری پیرزن میاد، بیچاره فکر میکنه همه میوه های زیری هم خوبه، پلاستیکو برمیداره پر میوه میکنه میبره خونه، میبینه همه کرم خورده است. این که میوهاش خوب بود، بله میوه های روییشو خوب گذاشته بود. لذا حضرت میفهمد لا سلامت که سلامت قلب، فکر نکنی سالمی. بعضیا قلبشون مریض، خودشون خبر ندارن. آدم توانمند و پرزور به اون کسی نمیگن که با یه مش بزنه دیوار بیاد پایین. آدم توانمند به تعبیر امام جوان اون آدمیه که خدمت شما عرض میشود تو دلش خط و خوش نیست، تو دلش مکر نیست، تکبر نیست، حب ریاست، حب مقام، حب این که ازش تعریف کنن نیست. دلی که توش بخل داشته باشه، همین امام جوادی که اکثر دوستان امشب براش مشکی پوشیدی، در روایت داریم 1 شب تا صبح دعاش این بود. این روایت از امام هادی پسر امام جواده، میگه من 1 شب بابامو دیدم، از سر شب تا از آن صبح دعاش این بود. حالا من اون عبارت عربیش تو ذهنم نیست، ترجمه فارسیش اینه که خدایا من از بخل نجات بده. کی داره میگه؟ جواد الائمه. بعضیا واقعا فقیرن، واقعا بخیلن. خب این بدنش هم سالم باشه، از دید امام جواد سالم نیست. لا سلامته که سلامت القلب، این 1 از اون 7 مورد. دوم، دقت بفرمایید، حضرت میفرماید که لا عقل که مخالفت الهوا، نیست عقلی جز این که آدم با هوای نفسش مخالفت کنه. سوال، از دید من و شما عاقل کیه؟ عاقل اون کسی که بتونه با هر نوعی که میتونه، از هر طرقی که میتونه پول به دست بیاره. همون آقای کلاهبردار میگه فلانی خیلی زرنگه ها. چرا؟ بله جنساشو قشن احتکار کرد، وقتی تو جامعه اون فلان جنس کم شد، بعد با قیمت 5 برابر به مردم فروخ. مثلا سال 86 یادتون میاد یک برف خیلی عجیبی اومد، پارو پارویی که مثلا 5000 تومان 4000 تومان ارزش نداشت به قیمت مثلا نجومی بعضیا می اومدن میفروختن. بعد از دید ما فلانی خیلی زرنگه، چرا مثلا رفته فلان میوه رو مثلا احتکار کرده که در موقعش سیب زمینی پیدا نمیشه، مثلا چرا آقا احتکار کرده که به موقعش در فصلش مثلا به قیمت فلان قیمت نجومی بده بیرون. این از دید ما عاقله، اما از دید امام جواد اینطوری نیست. امام جواد نمیگه فلانی عاقله که رفته مثلا با یه خانومی ازدواج کرده که آره مثلا من پدرزنم میلیاردره پول داره، یه سکته ناقص هم کرده که بعد از مرگش اموالش من برسه. این آدم عاقل نیست. آقا خیلی حرف میزنی، پس عاقل کیه؟ امام جواد میفهمد عاقل کسی که لا عقل که مخالفت الهوا، دید تو بالا ببر. ببین عاقل کیه؟ عاقل اون کسی که با هوای نفسش بتونه مخالفت بکنه. اون موقعی که نفس خوشش داره میاد، نفس همه قواشو بسیج کرده که منو بزنه منو بزنه زمین و فریب بده، اگر بتونم با اون مخالفت کنم من اون موقع عاقلم. الان یادم افتاد یکی از اولیای خدا بود از مراجع تقلید، حالا بنابر دلایلی اسم این بزرگوار رو نمیبرم، تو یه مجلسی دیدی تو ماه مبارک رمضان زولبیا بامیه میارن، یهو اومد تو ذهنم، یعنی اصلا قصد گفتنش هم نداشتم، بحث مخالفت با هوای نفس شد. بعد یه ظرف بامیه جلویشون گذاشته بودن، بعد خب شاگردایشون میدونستن که ایشون خیلی مراقبت میکنه تو غذا و تو خوردن این حرفا، بعد بهشون تعارف کردن، ایشون گفت نه من نمیخورم، خیلی اصرار کردن ایشون یه دونه خورد، ظرف بامیه رو گذاشتن وسط. آقا یه رو بی گذشت این عالم بزرگوار یه مرتبه به یکی از شاگرداش گفت اون ظرف بامیه رو بیار بیار اینجا. خبر چی؟ بیار شما. آقا آوردن گذاشت روی زانوش، یه دستی که نه دو دستی شروع کرد خوردن این بامیه رو میخورد، ملچ مروش رو انداخته بود. شاگرداش همه به هم دیگه نگاه میکردن اینجوریه دیگه، تا یه رو پیشی چی نمیخورد، الان داره همه هی میخوره تعریف میکرد، میگفت به به عجب بامیه، به به ما چقدر میچسبه. گذشت و یکی از خصیصین یعنی از شاگردای خوب بسیار بسیار خصوصیشون فرداش بعد درس از این مرجع تقلید سوال کرد، گفت آقا جسارت نباشه، به هر حال قصه بی ادبی نیست، ولی اون حرکت شما همچین عجل از شأن مرجعیت بود، برای چی اینجوری شروع کردید خوردن؟ گفت به همین دلیلی که الان گفتی خوردم. یعنی چی؟ گفت به همین دلیل دیروز که من بامیه تعارف کردید من دلم خیلی میخواست از این بامیه 5 تا 5 تا بخورم، خیلی دوست داشتم، خیلی مثلا شیطونم، حالا شیطون اسمش بذاریم نفس بذاریم هر چی، ولی با خودم گفتم که نه من مرجع تقلیدم، یه شیطون دیگه سراغم اومد، شیطان‌های مختلف. یه لحظه با خودم فکر کردم گفتم چی؟ به خاطر اینکه داری فکر میکنی که حالا کسی هستی و جایگاهی داری و مرجع تقلیدی انقدر داری، به خاطر اینکه همه شیطونامو زمین بزنم، زدن شیطون به زمین همچین کار راحتی هم نیست، خیلی مرد میخواد پوزه شیطانامو به زمین بکشم، گفتم ظرف بامیه رو بیارید، شروع کردم 5 تا 5 تا خوردن. به همین دلیل که تو من گفتی آیت الله العظما، به همین دلیلی که تو گفتی عجل از شأن مرجعیت، بابا ما کی هستی؟ باریکلا این عالم این میگن به خاطر اینکه غرورشو بشکنه، هوا مخالفت با هوای نفس یعنی شیطانشو زمین بزنه. بخاطر همین هم من یکی از مراجع تقلید میشناختم خودش میومد لخ میکرد وسط شروع میکرد سینه زدن، گفتن آقا شما مرجع، گفت برید بابا دنبال کارتون، جایی که میبینم امام زمان بین این جوونا داره به سر و سینه میزنه چرا من نرم بین این جوونا؟ واقعا خوشحالتون، به خصوص بچه‌ای که میتونن و فرصتشو دارن و قسم، حالا یکی مثل بنده است که واقعا لیاقت نداره، من خدا شاهده به این منبر امام حسین دارم قسم میخورم واقعا دوست دارم تا ته سینه زنی بشینم، خیلی شبا هم میشینم ولی بعضی وقتا واقعا نمیتونم، چون از ساعت 6 بعد از ظهر میرم کلاس دیگه بیام تا آخر شب 11 باشه هیچ گرام نمیمونه، از اونور خانواده‌مون تنها تو خونه مجبورم برم، یا مثل الان که دارم براتون صحبت میکنم باورتون نشه من دیشب تا الان بیدارم، از مشهد که رسیدم اومدم هیئت، یعنی اصلا یک ربع هم نخوابیدم، با ماشین خودم هم رفتم 9 ساعت به کوب رانندگی کردم، اومدم خونه لباسم عوض کردم اومدم جلسه، خدا شه رفقا میدونن دوستان جلسه هستن، شاید 10 دقیقه 1 دقیقه هم نخوابیدم از دیشب تا الان، خیلی دوست دارم بشینم تو سینه زنی، واقعا هم توفیق میخواد، اما خب واقعا بدنم نمیکشه و خودم هم اینجوری هستم، به دوستانم هم میگم هر موقع حال ندارم نمیشینم تو روزه، طرف اومده تو روزه نشسته خمیازه میکشه، خواب حال نداری برو بیرون. چرا؟ قضاوت قلب میگیری. هر موقع حال داشتی، جون داشتی، از اهل بیت هم کمک بخوا. اون موقع بشین گریه کن، ناله بزن. اگرم حالا آقا ما از کجا بدونیم این حالی که داریم یا نداریم شیطانی یا نه؟ شما شروع کن سینه زدن، شما شروع کن ناله زدن. اگه دیدی اون خستگیت برطرف شد، بدون که اون کار شیطون بوده. اما اگه دیدی نه، همچنان اون خستگی هست، بدون کار شیطون نیست. آقا من میخوام امشب نماز شب بخونم، حال ندارم، پاشو بخون. اگه اون بی حالی رفت، پس بدون کار شیطون بوده. اما اگه نماز شب شروع کردی خوندن، دیدی نه اون بی حالی همچنان هست، پس بدون واقعا خسته ای، توصیه میکنم بگی بخواب. بعضی وقتا خر و پف یک مؤمن، باور کنید خر و پف یک مؤمن ثوابش از این که بلند شه یه نماز شب کسل بی روح بلند بلند بخونه، چهار نفرم از خواب بیدار کنه. بابا میخوای نماز شب بخونی آروم، چیه درو میکوبی، بعد تمام از کار وضو رو بلند بلند میگی اللهم بیس وجه یا امت اسود. ما یه اردو رفتیم رفقا، یه عزیزی میخواست نماز شب بخونه، همه رو زابرا میکرد، بلند میشد درو میکوبید اللهم بیس وجه اللهم افتح لی ابواب الجنه، داد میزد الله اکبر، چه خبرته، ناراحتم میشد. بهش گفتم مقدس خودخواه، مؤمن خودخواه، ناراحتم شد که این حرفو بهش زدم. حالا مهمم نیست، به جهنم و هفت طبقه‌اش که ناراحت شد، چون واقعا مؤمن خودخواه به درد اهل بیت نمیخورن. کسی که میخواد نم، بعضی وقت امام خمینی وقتی با رفقاش میرفت مشهد، میرفت زیارت امام رضا، یه زیارت میکرد سری برمیگشت تا همون خونه‌ای که بودن، چایی آماده میکرد بر رفیقاش، میگفت اینا ظاهر امام رضا، خودش هم ظاهر بود، میگفت ثواب این اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. خونه رو آب و جارو میکرد، یه زیارت مختصر، زیارت امینالله، زود میومد خونه، آب و جارو، چایی، الان رفقا میان. به این صورت. خب چی داشتیم میگفتیم؟ لا عقل که مخالفت الهوا، نیست عقلی جز این که انسان با هوای نفسش مخالفت کنه. این دوم. سوم، دقت بفرمایید، حضرت امام جواد علیه السلام میفهمد لا فقر که فقر القلب، نیست فقری جز فقر روح. فقیر از دید من و شما کیه؟ اون کسی که لباسش ارزونه، کفشش وصله داره، در حالی که آقا امیرالمومنین همه شنیدید فرمود من دیگه از کفاش و محل خجالت میکشم، عباس این کفشامو بردم پیشش وصله زده. آیا امیرالمومنین فقیر بود؟ علیاذ بالله، معاذ الله. اونی که روحش مشکل داره اون فقیره، اونی که کم بوده محبت داره اون فقیره. یا آقای میشناختم تو همین زندان قم، خدا شاهده، آدم کشته بود، وقتی علت قتل رو ازش پرسیدن برگشت گفته که به خاطر اینکه مشهور بشم، عکسمو جرائد و روزنامه‌ها و رسانه‌ها چاپ کنن، کم بوده محبت. خب این روحش فقیره. اما بعضی ها هستن میبینی اللحاظ مالی ضعیفن ولی خیلی پول دارن از دید امام جواد. مثل کی آقا؟ مثل ابوذر غفاری. غفاری هم اشتباس، غفاری درسته. ابوذر غفاری کسی بود که واقعا فقیر بود، واقعا، اما نتونستن یه کاری کنن ضد امیرالمومنین بشه. خیلی هم تلاش کردن اما نتونستن. چرا؟ چون روحش ثروت داشت. رضا خان شاید شهید مدرس رو کشت اما روحش رو که نتونست بکشه. خیلی تلاش کرد از بینش ببره اما نتونست از بینش ببره. جسمش رو از بین برد، روحش رو نتونست. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا بدنش زیر سم عصر رفت، بدنش سوراخ سوراخ شد، اما نذاشت نمازش سوراخ سوراخ بشه، اما نذاشت عزت و بزرگی سوراخ سوراخ بشه. یا آقای میشناختم 13 بار رفته بود مکه، خدا شاهده 13 بار رفته بود خونه خدا، دم گمرک همین که از مکه می‌خواست برگرده بهش گفتن آقا بار اموالی که آوردی، حالا نمیدونم چند کیلو مجاز بود، حالا بر فرض میگم مثلا 20 کیلو کلا مجاز بود، بقیه‌اش اگه می‌خواستن بار بیشتر بیارن باید مثلا عوارض میدادن و یه سری تشکیلات دیگه. 13 بار رفته بود مکه، بارش 20 کیلو بود، گفتم بار چقدر؟ گفت بابا 30 کیلو 30 کیلو. گفتم بابا تو که 20 کیلو؟ گفت ای بابا، چون اگه بگم 30 کیلو باید عوارض بدم. حاجی از مکه برگشته داره دروغ میگه. مگه هر کسی بره مکه که از دید امام جواد، البته او مثلا خیلی مؤمنه، نه، از دید امام جواد آدمی که راستگوست، آدمی که قلبش عرض می شود که آری و خالی از این خدشه هاست. چهارم، لا معرفته که معرفته که به نفسک، یعنی معرفت نیست جز معرفت به شناخت خدا. از دید من و شما معرفت به چیه؟ معرفت یعنی شناخت. به چیه؟ به ستاره شناسی، به مورچه شناسی، به گیاه شناسی. الان ما چه علومی در دنیا داریم؟ انواع و اقسام علوم مختلف در دنیا هست، از علم سلول شناسی بگیر، اتم شناسی بگیر، آب شناسی بگیر، معدن شناسی بگیر، بیماری شناسی بگیر. ولی امام جواد میفرماید اگه همه اینا رو شناختی خودت رو نشناختی فایده ای نداره. حاج آقا از کجا خودم رو بشناسم ببین ایمانت چقدر میارزه؟ حاج آقا از کجا بدونم ایمانم چقدر میارزه ببین برای چقدر حاضری گناه بکنی؟ ایمانت به همون اندازه است. من این مثال قدیم تو هیئت خیلی میگفتم، باز برای نسل جدید تکرار میکنم. اگه میخوای به ایمانت نمره بدی ببین با چند تومن حاضری دروغ بگی. اگه الان به شما گفتن آقای فلانی یه 5000 تومن میدیم دروغ بگو، دروغ میگی؟ 5 تومن آره خب ایمان جسارتم 5 تومن میارزه. آ 5 تومن یه کمه، ولی ما حاضرین برای یک ربع سکه دروغ بگیم. ایمان یه ربع سکه است. بعضی برای یه نخ سیگار دروغ میگن. نه دیگه یه ربع سکه نه، ولی مثلا ما برای یه حواله مثلا ماشین مثلا یه پژو ما حاضرین دروغ بگیم. کل ایمان دیگه پژوئه. نه ما مثلا ما با 10 تا آپارتمان حاضرین دروغ بگیم. کل ایمان 10 تا آپارتمانه. خب قیمت گذاری کنیم ایمان امیرالمومنین رو. فرمود اگر 7 آسمان و 7 زمین رو به من بدن بگم به ظلم به زور از دهن یک مورچه طعامشو بگیر، همه شنید. من این کارو نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین ایمانش از 7 آسمان و از 7 زمین بیشتره. اگه میخوای ایمانتو مک بزنی اینجا مک بزن. ببین حاضری با چند تومن گناه کنی؟ از یکی از اولیای خدا پرسیدن آقا از کجا بدونیم خدا چقدر ما رو دوست داره؟ گفت ببینید شما در خلوت چقدر خدا رو دوست دارید. به همون اندازه که در خلوت خدا رو دوست داری خدا هم شما رو دوست داره. عجب جوابی. خب این چهارم. پنجم، لا زهد که قصر العمل، نیست زهدی مگر شکستن آرزوها. به من و شما بگن آقا زاهد کیه؟ میگه اون کسی که فقط تسبیح گرفته و داره ذکر میگه و یقه شیش قفله کرده و نمیدونم اصلا سرش تو آخور زندگی خودشه. و نه، اهل بیت امام جواد علیه السلام میفهمد که زاهد اون کسیه که آرزوهاش کمتره. چون خیلی ها ظاهرن ساده زندگی میکنن ولی به امیدی که یه روزی پولدار بشن مایدار بشن دارن زندگی میکنن. فلانی حاج آقا خیلی عابده، خیلی زاهده، اصلا عارف بیست. چرا؟ از کجا میدونید دلیل چیه؟ ما رفتیم یه جا باش مثلا یه کاسه باقالی بخوریم، این نخورد. گفت من نمیخورم یه کاسه باقالی. بنده خدا این نخورد که اشتهاش کور نشه بعدا مثلا دو پرس جوجه بخوره. این به خاطر اون دو پرس جوجه این باقالی رو نخورد. بعد فکر نکن چون الان یه کاسه باقالی نخورد پس آدم زاهدیه. بعضی وقتا طرف میبینی از عمد میاد پایین جلسه میشینه به این نیت. تو یه مجلسی دم در میشه که بهش میگن آقا بفرمایید بالا شما بزرگید، یعنی به این نیت که بهش میگن برو بالا. از چی میگن؟ یا مثلا تو این تعارفات توی مغازه ها دیدی آقا مهمون ما باش. خب چه داری دروغ میگی؟ مهمون ما باش، ما اصلا این حرفا رو به هم نداری. یاد امام رضا علیه السلام افتادم. امام رضا علیه السلام با پدرشون امام کاظم علیه السلام از سر کوچه میومدن برن خونه، یکی هم داشت با امام کاظم صحبت میکرد. تا دم در خونه اومدن امام کاظم تعارف نکرد به این بنده خدا، رفت. امام رضا در سنین خردسالی بود، از پدرشون سوال کردن که بابا چرا تعارف نزدی تا دم در اومد؟ عجب جوابی. قربونش برم، آقا موسی بن جعفر فرمود که پسرم من چی میگن مهیای پذیرایی نبودم از این بنده خدا، امکانات مهمونی نداشتم، نخواستم الکی یه حرفی بزنم زبونم یه چیز دیگه بگه قلبم یه چیز دیگه بگه، الکی بگم آقا تو رو خدا بیا تو، حالا امشب رو مهمون ما باشی، از این حاضر نیست قیافه طرفو ببینه، اما هم میگه مهمون ما باش، حالا یه نون و پنیری پیدا میشه دیگه. مردمم تو اصلا حاضر نیستی در خونتون رد شه و هم میگه نون و پنیر پیدا میشه خونمون. حضرت میفهمد نمیخوام زبونم یه چیزی دیگه بگه قلبم یه چیز دیگه بگه. به این صورت پس پنجم چی شد؟ لا زهد که قصر العمل. یه نکته هم اینجا عرض کنم، روایت قشنگی به امام صادق علیه السلام عرض کردن آقا فلانی خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم خوبیه. حضرت فرمود فکیف عقلو، عقل چطوریه؟ یعنی نماز شب و گریه و اینا دلیل بر خوب بودن نیست، عقلم مهمه. یه جای دیگه از امام صادق پرسیدن که آقا خبر دادن که آقا فلانی خیلی عاقله، حضرت فرمود فکیف صلاتو، یعنی فقط عقلم مهم نیست، نمازش چطوریه؟ سوزن و نخ باید با هم دیگه باشه، پیچ و مهره باید با هم دیگه باشه. یعنی نه فقط قیافه ظاهر طرفو ببین که عابد زاهد نماز شب میخونه نمره 20 بهش بده، نه اینکه فقط اون زرنگیشو خدمت شما عرض میشود که مخ بودن طرفو ببین، پیچ و مهره با هم دیگه، سوزن و نخ با هم دیگه. ششم، حضرت جواد میفهمن لا فضیلت کل جهاد، هیچ فضیلتی مثل جهاد نیست. شما ممکنه خیلی آدم خوبی باشی، نماز اول وقتت هم بخونی، هیچ گناهی هم نداشته باشی، جسارت نشه، ولی ممکنه هیچ کدام ثوابش به اندازه ثواب بیخوابی یه سرباز غریبی که مثلا دور از شهر خودش، دور از پدر مادر خودش داره خدمت میکنه مثلا نباشه. امکانش هم هست، احتمالش هم میره. می‌بینید یک سرباز جهاد دیگه، جهاد فقط به اینه که شمشیر برداری بری مثلا بجنگی در زمان آقا رسول الله، نه. حالا این تمام اینا جهاد اصغره، یه جهادی هم داریم به نام جهاد اکبر، همون مبارزه با نفسه. اون به مراتب سخت‌تر از جهاد اصغره. یعنی کسی به خصوص جوان مجرد در سن مثلا بین 18 تا 24 سالگی مثلا کمپوت غرایز جنسی، آماده هر گناه، تمام بساطش هم داره، فیلتر شکن هم داره، راحت میتونه مثلا وارد فلان سایت بشه، فلان تصاویری که نباید ببینه میتونه ببینه و نبینه. چرا؟ میگه چشم حضرت ولیعصر داره منو میبینه، باور شده امام زمان کنارشه، باور شده حضرت زهرا داره قصهشو میخوره، باور شده امام حسین داره قصهشو میخوره. این جهاد اکبره، بالاترین جهاد اینه. حالا ما یه چیزی میگیم خیلی راحت، ولی واقعا سخته. یه جوونی میگه رفتم تو خونه برای یه گناهی، نمیگم چی، به حرمت جلسه، میگه وارد خونه شدم، ورودی خونمون از این آینه قدیای بزرگ داشتیم، میخواستم برم برای گناه، بچه هیئتی هم بودی، حالا شیطون فریبش داده بود، لباسمو که درآوردم یه تیشرت زیرش داشتم، در رو تیشرت هم نوشته انا مجنون الرقیه. میگه انقدر خجالت کشیدم از همونجا اومدم بیرون و گناه نکردم. و چه برکاتی هم امام حسین تو زندگی این هیئتی داد. گفتم این نمیتونم مطلبو زیاد بازش بکنم، فقط دیگه تو لفافه خدمتتون عرض کردم. مرد اینه، مرد. اگه حضرت یوسف علیه السلام گناه نکرد، جسارت نداشته به مقام حضرت یوسف، ولی هنر نکرد، چون حضرت یوسف پیغمبر بود، چند متر اونورتر داشت جبرئیل رو میدید، اون مدام با خدا در ارتباط بود، اون تازه فقط یه زلیخا دید، ولی الان تو هر کوچه میری 10 تا زلیخا با آرایش های مختلف، با تنازی های مختلف. الان اگر کسی گناه نکنه بگه من سینه زن حسینم، تو آزمایشات من انشالله اگر زنده باشیم به آقای بیات و رفقا عرض کردم موضوع سخنرانی امسال محرمم همینه، خیلی بحث مهمیه، آزمایشات امام حسین از آخر الزمانی ها، آزمایشات خدا از مردم آخر الزمان. یه بحث خیلی جالبی دارم و به روز که ببینید خدا چیجوری، امام حسین چیجوری، اهل بیت چطوری ما رو تو آخر الزمان آزمایش میکنن. یکی از اسباب آزمایش فرمودن طولانی شدن غیبته، یعنی غیبت امام زمان انقدر طولانی میشه که فرمودن شیعیان ریزش میکنن. همون شیعی که سینه میکوبید برای امام زمان میگه پس کو آقاتون، چی شد؟ خالی بندی بود، سوختم ز آتش هجران تو، یار بیا تاک نکشته از مرا طعنه اغیار. بیا الان دنیا داره به شیعه طعنه میزنه، میگه کو اگه امام زمانی بود. لذا میخوان شیعیان آزمایش بشن و فرمودن انقدر ریزش میکنن. یک حدیثی هم نشود به تعداد اصحاب الحسین، یعنی 72 نفر شیعه خالص میمونه. نه اینکه حالا ناامید بشیم، نه، اون شیعه ای که حتی فکر گناه هم تو ذهن، یک کوچکترین تشکیکی به ذهنش خطور نکنه، اونا 72 نفر خدمت شما عرض میشه، اون باقی میمونن قبل از ظهور امام زمان، البته جدای اون 313 نفر قبل از ظهور امام زمان، شاید هممون جز اونا باشیم. و اما مورد آخر هفتم، عرض من تمام، فرمودن لا قوت کرد دل قذب، از دید من و شما قدرتمند کیه؟ اون کسی که زور بازو داره، اون کسی که مثلا هیکل فلان داره، سینه فلان داره، شکم فلان داره. اما امام میفرماید که هیچ قدرت و نیروی بالاتر از رد و نابود کردن غضب نیست. که خیلی از بچه یتیم ما به این گرفتارن، زود عصبانی میشن، زود از کوره در میرن با کوچکترین حرف. خدا رحمت کنه سید احمد خونساری، اون عالم بزرگوار که علما میگن از عصمت ایشون حرف بزنید، اصلا پیدا نکردن که از حالات ایشونشون یه جا یه مکروه انجام داده باشه. کسی که 3 بار همه نمازهای عمرشو دوباره خون تکرار کرد، اونم با نمازهایی که سید احمد خونساری میخوند، اون سینشینی که رعایت میکرد، یه جوراب مخصوص برای نمازش داشت، یه عطر مخصوص برای نمازش داشت، 3 بار نمازهای عمرشو دوره کرد. تو وصیت‌نامه‌اش هم نوشت، پسرش گفت کتابام بفروشید بگید دوباره برام نماز بخونن. یه همچین شخصیتی سید احمد خونساری، یه آدمی تو کوچه ایشون رو دید، شروع کرد فوش اول آخر به ایشون دادن، ایشون اصلا هیچ اهمیت، شاگردای ایشون اومدن گیر بدنش، گفت اصلا بی خیال، اصلا محلش ندید. سید احمد خونسایی تا در خونه اومد، اون مرد بی ادب هم تا در خونه سید احمد شروع کرد فوش اول آخر بهشون میداد. سید احمد یه لحظه رفت داخل خونه، اومد با یه سینی پر از پول، هر چی سکه پول تو خونه داشت همه رو داد، گفت آقا من میدونم این سیمای من، به تعبیر من ها، این سیمای ذهنت قاطی کرده به خاطر مسائل مالی، گرفتاری داداش بینا بردار ببر، ولی اینا رو بگیر، ولی قسمت میدم تو رو به جان هر کی دوست داری دیگه به ناموسم فحش نده، اونا که دیگه گناهی نکردن، مادر من گناهی نکرده. آدم باید خیلی درجه بالایی داشته باشه از ایمان که اینجوری باشه که حتی تو دلش هم آدم ناراحت نشه. ما بعضی وقتا ممکنه فحش بشنویم، یاد کظم قیظ امام کاظم میفتیم، جواب ندیم و کظم قیظ کنیم و عصبانی نشیم، ولی تو دلمون داغونیم، میگیم حیف، حیف که مثلا دستم بسته است، به قول رفقای طلبه حیف که اسلام جلو دهن ما رو بسته. اما سید احمد خونساری حتی تو دلش هم ناراحت نمیشد، اصلا براش مهم نبود این حرفا. خب بذار بگی حالا مثلا جسارتی من میشه، اتفاقی برای من میفته، اتفاقا بذار فوش شده، از گناه های من کم میشه، گناه های او میره، خیلی مقام میخواد. همه هم شنیدی، 10,000 بار شنیدی که طرف زشت در این حرفا رو به امام حسن زد، آقا فرمود بیا خونم مال تو، پول نداری پول بدم، از همه مهمتر رفیق نداری، خودم رفیقت میشم. اسم امام حسن اومد. در اهل بیت دو تا معصوم داشتیم که رفقا توسط همسرشون مظلومانه و غریبانه به شهادت رسیدن، یکی آقا امام حسن مجتبی بود، یکی آقا جواد الله. اما یه فرق اساسی هست بین این دو بزرگوار. امام حسن اگه توسط زنش اون جعده ملعونه به شهادت رسید، خواهر داشت، زینب داشت، عباس اومد بالا سرش، ابا عبدالله اومد. اما پسر امام رضا امروز وقتی مثل مارگزیده ها به خودش میپیچید، نه داداش داشت نه خواهر داشت. یا جواد الائمه، هم جواد الائمه است، بارها گفتم هم جواد الائمه است هم جواب الائمه، زود جواب میده، گرفتارا، مشکل دارا، نمیدونم امشب با چه حاجتی با چه آرزوی اومدی تو روزه امام جواد نشستی، اما بدون امشب خوب جایی اومدی بشینی گریه کنی نوکری کنی. امام رضا خودش فرمود بابا مشکل دارید برید در خونه جوادم. و اینم بهتون میگم، نوشتن امام جواد خیلی مادری بود، عجیب از زهرایی بود. به دلت رجوع کن ببین به کدوم روزه حساسی. امشب یکی از بچه‌ها من میگفت حاجی من خیلی از زهرایی ام، عاشق روزهای فاطمی ام. رفیق پرونده دست حضرت زهراست. من خودم خیلی از رقیه ام، رفقا میدونن ان شاء الله حضرت رقیه شفاعتم کنه. هیچ روزه‌ای بلد نباشم بخونم، تخصصم روزه این 3 سال است، زندگیم این 3 سال است، دوست دارم قیامت پرونده ما دست این 3 ساله بگیرم. شما به دلت رجوع کن. یکی میگه آقا من خیلی ابوالفضلی ام، پرونده ما دوست دارم اون بیده است به من بده، به دستم بده. یکی میگه آقا من خیلی امام رضایی ام، من دیوونه امام رضا ام، دیوونه سقا خونه شم. ببین پرونده دست کیه، به دلت رجوع کن مشخص میشه پرونده دست کیه. اهل بیت هم خودشون اینجوری بودن. خب مثلا خود امام سجاد خیلی به روزه باباش حساس بود، امکان نداشت برای حضرت آب بیارن حضرت گریه نکنه، درسته؟ نوشتن امام صادق هم خیلی مادری بود. یکی هم آقا جواد الائمه، خیلی اینا مادری بودن. امام رضا علیه السلام وارد حجره شد، جواد الائمه در سنین خردسالی بود، نمیدونم تو این تاریکی منو میبینی یا نه. نوشتن امام جواد دستاشو مشت کرده بود، میکوبید زمین، هی میگفت خودم از خاک بیرونتون میکشم. امام رضا اومد بغلش کرد، گفت جوادم قربونت برم عزیز دلم، چیه مشت به زمین میکوبی، کیو از خاک بیرون میکشی؟ سرش آورد بالا، گفت بابا فقط بگو مادرم چه گناهی داشت. بابا راست میگن یه جور زد گوشواره یه مادر افتاد، بابا یه روز میاد اون دومی رو از خاک بیرون میگشم. لذا امام جواد رو میخوای قسمش بدی، به حضرت زهرا قسم بده. امشب برای امام جواد خوب گریه کن. ما رفقا فردا شب جلسه نداریم، دوشنبه، چون امشب برنامه گرفتیم هیئت نداریم. اینو برای این گفتم که امشب به اندازه فردا شبم نوکری کن. ایشالله هفته دیگه سه شنبه عرفه است، میخوان روزه از مسلم بخونیم، بریم میخوره در خونه خدا، با امام حسین بریم در خونه خدا. امشب برات عرفت رو بگیر، بگو یا جواد الهی ما که نشد عرفه کربلا باشیم، امضا بزن اربعین بریم کربلا. یا امام جواد، آقا من امشب اومدم کربلامو از خود شما بگیرم، قربونتون برم. رفقا همه شنیدید بدن جواد الهی سه روز روی پشت بام منزل بود، اما یه چیزی رو گمون نمی کنم شنیده باشین. خبر دارید روز سوم بدن امام جوادو پرت کردن توی کوچه؟ کسی نبود. گفتم به اندازه فردا شبم که مجلس نداریم باید امشب ناله بزنیم. تا سه روز بدن امام جواد بی کفن بود. آخ کربلا، زینبم خیلی دلش میخواست داداشو خودش کفن کنه اما نذاشتن. یا امام جواد، آقا میذاری ما امسال بریم کربلا؟ آقا اجازه میدی یا جواد و لعیم اربعین میام اونجا روزه جد غریب دبا عبدالله رو بخونیم؟